أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاجعه زلزله بم و اطرافش مصیبتی بود برای همه انسانهای عالم و مخصوصاً برای ملت بزرگ ایران و شریف ایران و بالاخص برای اونهایی که اونجا صدمه خورده اند و اذیت شده اند و بازماندگان آنانی که به لقاء خدا پیوسته اند. اون چرا که من در این رابطه میخوام امروز خدمتتون عرض کنم این که من نمیدانم آیا راجع به مسائل و وظایف دینی عنایت لازم قاعدتاً در اونجاها میشود، اما در رسانه‌های گروهی و در سوال و جواب ها تا اون مقداری که بنده متوجه شدم چیزی نیافتم. مصیبت بزرگ است و همه انسان های جهان هم باید به کمک ما بیاین که دارن میان. انسان ها، قدرت ها، دولت ها، خداوند به همه اونها عوض خیر عنایت کند و مردم هم در حد توانشون دارن اقدام میکنن، اما اینها نباید سبب بشود که رو مسائل دینی کمتر توجه بشود. من دوست میداشتم تو مصاحبه ها مرتب مصاحبه بشود، بپرسن از آقایون روحانیون، از بزرگان که نماز اینا چگونه است، کفن اینا چگونه است، غسل و تیمم اینا چگونه است. و خیلی ساده هم بود، وظایفش خیلی ساده است، خود گفتنش اهمیت داره. درست عمل می شود چون مسلمان ها عمل می کنن، مقیدند و این اولین بار نیست که زلزله در ایران آمده، سالیان قبل هم آمده است، اما خود گفتنش اهمیت به احکام اسلام رو می نمایاند. تو روزنامه ها، تو رسانه ها سوال کنن جواب که نماز اینا رو چجوری بخونیم، خب باید بهشون گفته بشه آقا اینا رو مقابل هم قرار بدید، یه نماز برای صد نفر هم میشه خون، خیلی مختصر براشون بخونن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا و اشهد ان محمد رسول الله، این تکبیر اول، تکبیر دوم اللهم صل علی محمد و آل محمد، تکبیر سوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تکبیر چهارم به صورت جمع مذکر و مؤنثیش خیلی مهم نی به اعتبار میت، اللهم اغفر لهؤلاء المسجین قدامنا، تمام میشه. تکبیر پنجم میگه و میره کنار. غسلشون رو نمیشه داد، مشکل آب نیست، سرما هست، گرفتاریه، تو بریم اینا رو غسل بدیم بقیه بو برشون میدارد خدای ناسته، حد که حرمت میشود تیممشون بدن، خیلی راحت تیمم بدن و دفن کنن. ولو حالا مواضع تیمم خون آلود باشد، نجس باشد، احتمال داره تیمم ساقط باشد، اما حالا حداقل یه تیممی بهشون بدن. اینجور فکر نشد که اینا چون ثواب شهید را دارن بر حسب اونچه در بعضی از روایات آمده، پس خیال کنیم حکم شهید رو هم دارن. درسته ثواب شهید رو دارن، به لقاء الله پیوستن، اما به هر حال مرده مسلمان است و وظیفه زنده ها که کفن بشون، غسل بشون، نماز بشون، تیمم، حالا غسل نبود تیمم، عمل می شود، باز اشتباه نشد، عمل می شود. اما من میخوام عرض کنم که ما موظفیم که به عنوان ارزش نهادن به فرهنگ های دینی توجه به این معنا کنیم. ببینید پیشینیان چقدر مقید بودن. من یادم امروزم تو جلسه بر رفقا گفتم وقتی والده ما فوت کرده بود که برای پدر ما خیلی سنگین بود و میگفت اگر در حق دشمنتونم نفرین میکنید دشمن نفرین نکنید زنش بمیرد، چون ما همه خردسال بودیم، مشکلات اون روز، زندگی های اون روز. بعد از نصف های شب بود، هوا هم سرد بود، گفتن ببریم حمام غسل بدیم برای اینکه غسال حاضر نیست بیاد تو سرما و بیرون غسل بدهد. او انقدر مقید بود این روحانی متعبد، گفت اگر میبری تو حمام غسل بدید با آب گرم غسل ندید، کراهت دارد، ببرید با اون حوشایی بود که برای نماز خوندن میگذاشتن، پاهاشون رو تو اون حوزها میگذاشتن، ببرید اونجا و با اون آب سرد غسل بدهید، چون مرده را با آب گرم غسل دادن کراهت دارد. یا روزی که سیل آمده بود محل ما و همه ماها و جمعیت جانشون کف دستشون بود، زندگیشون کف دستشون بود، من فکر میکنم تنها کسی که تقید داشت که اون روز با اون مشکلاتی که سیل آمده و خانه ها رو داره میبره و اصلا دیگه همه کس سرش کف جانش کف دستشه، کمتر کسی شاید تقید داشت به این که متوجه باشه که نماز رو باید بخونم، شاید متوجه نمیشدن، اما او هم توجه کرد و هم نماز رو خون. غرضم اینه بیایید و یه کاری بکنین که به فرهنگ اسلامی هم ارزش قائل بشیم. همون جوری که میگیم آ خون بدید و هی مصاحبه میکنیم خون بدید، بسیار به جا هم هست، مصاحبه میکنیم آقا کمک کنید، کمک های لوازم مادی بسیار به جا هم هست، سوال و جواب کنیم که دنیا بداند ما برای احکام اسلام ارزش قائلیم و دنیا بداند اینجور نیست که حالا چون ما یک حکومت داریم به نام اسلام و جمهوری اسلامی دیگه چی، مسائل اسلامی پیش پا افتاده است و مثل برخی از حکومت‌های غیر اسلامی عمل کنیم. بر همه ما هاست که در حد توانمون تلاش کنیم، کوشش کنیم، هر کی هر چی میتونه درسشو تعطیل کنه، بحثشو تعطیل کنه، کارشو تعطیل کنه، کمک کنه، هر کی هر چی از دستش میاد، با هماهنگی اون آیان دست اندر کاری که دارن کار میکنن و به حق هم خوب دارن کار میکنن. البته حالا وظیفه ماها در امروز در آینده چیه؟ اون یه بحث دیگری دارد. امروز مثل دیروز نیست که بنشینیم زلزله بیاد و بعد هم برای این مصیبت سخت متأثر بشیم. درسته سخت متأثر، اما باید برای فکری کرد. خب دنیا این مسائل را تا حدی حل کرده، یعنی در بعضی از مملکت‌های زلزله خیز خب تا حدی حل کرده است، آثار زلزله رو کمش کرده. خب ما هم باید تلاش کنیم، هی مرتب داره زلزله میاد دیگه، هر چند سال یه بار میبینیم، از سنه 41 تا حالا من مرتب یادم زلزله هایی میاد، 10,000، 20,000، 30,000، 50,000 بی خانمان میشه. خب باید یه فکری بکنیم آثارش رو کم کنیم، به وسیله علم و دانش بشر آثارش رو کم کنیم، ساختمان ها رو جوری حداقل بسازیم که آثارش کم بشود، آموزش ها که داده می شود برای محافظت در مقابل زلزله کار بسیار خوبیه، قشنگ آموزش بدیم، اونم یک آموزش همگانی، اونم بعد سیاسی پیدا نکند، واقعا بخوایم آموزش بدیم، چون گاهی همه چیز بعد سیاسی پیدا می کند، نه بعد سیاسی پیدا نکنه، کیفیت ساختمان ها را برای مردم بیان کنیم، مردم خودشون میرن دنبالش. مسئله تهدید نسل و تنظیم نسل جامعه داره دنبالش میرود، برای اینکه بیان کردن هم درد بیان شد هم درمان بیان شد، جامعه خودش داره دنبالش افتاده دیگه، داره دنبال اینه که تهدید نسل کنه، تنظیم نسل کند. اینجور نیست که همه چیز احتیاج به زور داشته باشد، نه اینجور کارها احتیاج به زور و احتیاج به اعمال قانون هم ندارد. همه ما ها موظفیم تا حدی که بگیم و صدامون برسد. بنده حالا نسبت به مسائل دینی صدام تو همین مدرسه امام میرسد، خب بنده موظفم اینجا بگم. شما نگید برای ما که میگید چه فایده دارد، ما که به وظیفمون عمل میکنیم، ما که حاضریم مسئله رو جواب بدیم. نه من به عنوان اینکه هر کسی در همون حدی که من به شما عرض میکنم شما به دیگری میفرمایید، کم کم که انشاءالله به صورت یک فرهنگی دراد که در مشکلات خلاصه فرهنگ دینی فراموش نشود، اگر به فرهنگ دینی اهمیت بدیم فراموش نمی شود، همون جوری که به مشکلات بدنی که اهمیت دارد اهمیت میدیم، به مشکلات معنوی و جهات فرهنگی هم اهمیت بدهیم. به هر حال ماها میگیم عزت برای اسلام است، عزت برای خداوند است، باید احکام اسلام حفظ بشود و دقت کنیم. و خدا را هم قسمش میدهیم به اولیاء مکرم و گرامیش و به احکام نورانیش که همه انسانها را از اینجور گرفتاری ها محافظت بفرماد و انسانها در عالم گرفتار اینجور مشکلات نشن. مشکلاتیست به هر حال نظام آفرینش بر این مشکلات افزود آفریده شده، اما راهش هم امروز داره بشر پیگیری میکنه. بشری که امروز میخواد تو کره مریخ به وارد بشود، 400 میلیون کیلومتر راه را طی میکند، این بشر راه کم کردن ضررهای زلزله را هم بلده. نمیتونیم دیگه در مقابل علم امروز ما بگیم نه ما کاری نداریم، ما دنبال خدا هستیم. همون خدایی که زلزله را می آفریند حسب جریان علت و معلول، همون خدا هم علم را آفریده، همون خدا هم دانش را آفریده، همون خدا هم عقل را آفریده، همون خدا هم میگه آقا مسئولی اگر بلدی که جلوش رو بگیری یا کم کنی و به دیگران نگویی ارشاد عالم جاهل را، از واجبات مسلم اسلام است. اگر دیدی که نابینا به چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اون چه به جایی نرسد سخن بنده و امثال بنده است که خودم لابد عمل کننده نیستم و لذا سخنم به جایی نمیرسد. خب بگذاریم بیایم سراغ بحثمون. بحث درباره آیه 148 سوره نساء بود. من یه نکته را عرض کنم در این، من تعجبم چرا در این آیه 148 سوره نساء اینقدر اختلاف به وجود اومده. شما تفسیر تبیان شیخ طوسی رو بردارید نگاه کنید، اصلا اینقدر احتمال در این آیه داده شده که آدم گیج میشه تو این آیه که چی میخواد بگه. چرا اینقدر احتمال داده شده است؟ من فکر میکنم غیر مستقیم ظلمه دست داشتن، غیر مستقیم ظالمین دست داشتن که بیان و این آیه رو یه جوریش کنن که به ضرر ظالمین تمام نشود. و این عرض بنده مؤید هم دارد، مرحوم فیض در این المعجت البیضایش در بحث غیبت اشارهی به این حرف دارد که بله این بعضی از این روایات غیبتی که آمده، اینا بعضیاش که حالا خیلی سندش قوی نی، میگه بعضیاش را آمدن آوردن برای اینکه به نفع به ضرر ظالمین تمام نشود. حالا یه نمونه شو من عرض کنم، مثلا این جمله اینا نداره فیض و من دارم عرض میکنم، اذکروا موتاکم بالخیر. بله ما یک حق مؤمن داریم که معلب بن خنیس نقل میکنه از امام صادق، کافی هم نقلش کرده که بله حق برادر مؤمن اینه که بعد از مرگش دیگه چیزی نگی، اون درستم هست. اما اذکروا موتاکم بالخیر، یعنی یزید رو هم با خیر یادش کنی، موتاست دیگه، یعنی عمر سعد رو هم با خیر یاد کنید، یعنی همه ستمکاران عالم رو با خیر. این از اون حدیثیه که احتمال جعل درش خیلی قویه، یا یه چیزی داشته افتاده یا اگه این باشه جعله. همه مرده ها رو به خیر یاد کنید، یعنی ظالم رو تو جامعه جلو منفور شدنش رو بگیرید. خب شما چرا مرتب تو زیارت عاشورا میگید اللهم لعن اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد؟ این برای اینکه ظالم تو جامعه مرده و زندش منفور باشد، نه اینکه خب اذکروا موتاکم بالخیر. در داستان مسلم ابن عقیل هم میدونید که اون مرده اومد گفت که بابا دو تا قدرت با هم جنگ دارن، به ما چی کار داره، ما بیایم بریم دنبال کارمون. اون یکی دیگه گفت سر سالم رو کی دستمال میبندد. به هر حال این آیه به این قشنگی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که داره اطلاق دارد و میگه مظلوم حق دارد پشت سر ظالم. آقا این شما قبل از مباحثه میتونستی تشریف ببرید، با حق دیگران، شما حق دیگران را تضییع میکنید. اذکروا موت، به هر حال این آیه شریفه را آمدن احتمالاتی درش دادن. و اعجب از همه امام سلام الله علیه، امام سلام الله علیه میفرماد که اشکال میکنه در دلالت این روایت، در حالت که روایت به نظر ما تمامه و مظلوم را میگد میتونه غیبت کنه از ظالم و حتی اطلاق شامل میشود غیبت کردن او را در غیر ظلمش، یعنی اصلا پرونده زندگی ظالم را چکار کند؟ باز کند. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این دو تا آیه از ادله، یکی ولمن انتصر بعد ظلمه، یکی هم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، منتها آیه انتصار اخص از اینه، این آیه از آیه انتصار اعمه، برای اینکه من ظلم اطلاق دارد و هر چی میخواد درباره آقای ظالم میتوند بگد. و اما روایات، دو تا روایتی که بهش استدلال شده برای جواز غیبت ظالم که از عیاشی ظاهرا نقل شده دیگه، یکیش اینه که من ظلم خوندید، باید آیه شریفه را هم الا من ظلم بخونیم. برحال فهوه من منزلم زارم ظلمه، بله، چون اونها ضمیر مفرد نمیتونه برگرده. فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه، شیخ میفرماد و خب این روایت اطلاق دارد، من عذاف قوما فعصا ازیافتهم فهوه من منزلم، فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه، چه نسبت به مهمونیش و چه نسبت به غیر مهمونیش. و اساعت و ضیافه باید برگردد به ظلم، یه جور اساعه ضیافتیه که برمیگردد به چی؟ به ظلم. مثل ضیافتهایی که بعضی از بنی العباس از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، از ائمه معصومین داشتن، اینا را دعوت میکردن، بعد که وارد بر اونها می شدن جلو چشم اونها چه می کردن؟ مشروب می خوردن. این میشه اساعت و ضیافت دیگه. حالا بگیم این آقایی که اساع از ضیافه، ما حق نداریم درباره او چیزی بگیم، اساع اضافتهم، یا جوری کرده در ضیافت که حد که احترام این ضیف شده، بی احترامی شده به او، مورد ذلت قرار گرفته، عذاف قومن فعصا از یافتهم، عذاف قومن ظاهرن ظهور در این هم داره که دعوت کرده، عذاف قومن یعنی ضیف نازل نبوده، ضیف مدعو بوده، این میتواند درباره او هرچه بخواد بگد. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این یک روایت که اطلاق دارد و دلالتشم خوبه و بله و ظاهرا هم ناظر به آیه شریف، بله، ذیل آیه شریف هم از اطلاق آیه را هم تحکیم میکند، هم خودش اطلاق دارد هم چطور فهو من منزلم که الهاق حکمینی، آقای بزرگوار بعد از آنی که اضافه دو جور است، یک اضافه معل اساعه غیر ظالمانه. خورشت شور بوده، خب این اساعه، اما هنوز ظالمانه چی نیست، خورشت شور شد. نه اسائم منزلم. آقای بزرگوار، رأیت و اسدن یرمی، شما نگید بین اسد و یرمی تناقضه. للمتکلمه ان یلحق به کلامی ماشا. اسائم منزلم باید بشه من منزلم. اگه شما بگید الحاق حکمی، الحاق حکمی خلاف ظاهر است. هر اساعی که من منزلم شد این مانعی ندارد آقای زیف درباره او هر چی میخواد بگه. چی بیانم؟ دو جور است اساعه. من که ندیدم فرمایش ایشون را. اساعه دو جوره. یه جور اساعه ضیافتیه که زلم است، یک آقای روحانی بزرگواری رو اونجا دعوت کرده، به صفحه قمار هم اونجا گسترانیده است، میگه آه شما میخواید قمار کنید، خدمت شما وسیله قمار هم آورده این، غیر اون کریم شیره یا خب وسیله قمار هم آورده این برای شما، صفحه مشروب ها بهترین آب جور هم من خدمت شما تهیه کردم، تو اون اتاق موجوده، تریاک را هم برای شما آماده کردم، اگه حال داشته باشید بکشید که مثلا سرطانتون را یا قند خونتون را پایین بیاره آماده. خب این من جلو به جمعیت به من میگه آب باشو مشروب بخور. خب این اضافه و اساعه. اما یه وقت اضافه و لم یوسه، به جای اینکه چلو کباب برگ به من بده، رفته چلو خورش گرفته، اونم از تو قهوه خونه ها اونم موندش آورده به من میده، این اساعه و لم یظلم. هر چی بگی حضرت امام من اشکال محکمتر میشود، چون عنایت به بزرگان به این است که به حرفشون اشکال کنن. این جب به ضرر خودت تموم میشه. حالا بگو در این حال بگو، اگه جب مخواهی بسازی سلام الله علیشم بگو که اشتباه نکنی. خب بابا دو جوره میگم، میگم دو جوره. بله دیگه، اساء و کان ظلما مشمول آیه است. نه مشمول آیه، مانعی نداره. چی بیاد نداره آقای بزرگوار؟ میگم اگر رسید به سرحد ظلم غیبتش جایزه یا جایز نیست، اولا اگر آیه شریفه رو شما جوری معنا کنید که اطلاق ندارد، این آمده که نظر به آیه داره میگه آیه چه دارد اطلاق داره، گوش بده، این آمده میخواد بگه آیه اطلاق دارد، این یک جهت. جهت دوم، تذکر بعضی از مسائل مفید است. یعنی امام شما خیال میکنه همه حالا بلد بودن که اساءه از مصادیق ظلمه؟ اولا همه بلد نیستن، ثانیا ظلم رو خیال میکنن شلاق زدن و زندان کردن، ثانیا اگر هم بلد باشن تذکر مهمه. امام میفرماد ما مبنامون اینه که مهمونی ظالمانه هم مجوز کیه؟ مجوز غیبته. اجازه بفرمایید این حدیث پس خوبه. ببینید ان تفسیر العیاشی از امام علیه السلام، من اضاف قوما فاساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فیما قالوا فی. این یک روایت. روایت دیگری که دارد، بله، تفسیر قمی، ای لا یحب ان یجهر الرجل بالظلم و السوء بظلم الا من ظلم اطلق ان یعارض به، که دو تا روایت رو در باب 154 هم آمده. خب این دو تا روایت هم اطلاق دارد و میگه که ظلم مانعی نداره. حالا یکی داره که فقط اسائر، یه روایت راجع به مها، بله این روایت بعدی که در مجمع آمده از امام باقر علیه الصلاه و السلام، ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في ان يذكر سوء ما فعله. اگر نیکو زیارت، نیکو اضافه نکرد، این مانعی ندارد که اون کارش را بگوید. این البته اختصاص دارد به همون فعلی که مورد عدم حسن بوده و سبب عدم حسن بوده، دیگه بقیه امور را شامل نمی شود. امام سلام الله علیه میگه اون روایت ها ضعف سند داره. اولا تفسیر عیاشی ظاهرا از فضل ابن ابی قره است، که فضل ابن ابی قره خودشون توثیق نشده، سند عیاشی هم به فضل ابن ابی قره نیستش. اون روایت ها میگه ضعف سند دارد اولا، و ثانیا معارض است با یک روایتی که در باب در همین ذیل این آیه آمده و گفته که شتم کدوم هاست اون حدیث بخونید؟ ها ای لا یحب، در مجمع البیان آمده انه لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ینتصر ممن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین. که میگه این روایت نه مستثنا منهش اطلاق دارد نه کی، نه مستثنا. میگه اون دو تا روایت به علاوه از ضعف در سند با این روایت هم چه دارد؟ معارضه دارد، چون این روایت داره فقط شتم میگه، بعد میگه به ما یجوز. این اشکالهای امام سلام الله علیه به این که اینا ضعف سند دارد ای خیلی وارد نی، برای اینکه درست ضعف سند دارد اما موافق است با کتاب و خبر واحدی است که دارای قرینه محفوفه به قرینه حجت است. اینا با کتاب هماهنگن. فتأمل، این دوتا آیه با کتاب موافقه، میشه خبر واحد محفوفه به قرینه، محفوفه به حجت. و اما فتأمل که پس خودشون حجت نمیشوند، باز حجت کیه؟ آیه شریف است. و اما اینی که میفرماد با این حدیث بعدی معارضه دارد که مجمع البیان فرموده از امام باقر نقل کرده لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ینتصر ممن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین. این روایت هم خودش اضطراب در متن دارد. شتم در انتصار محبوب نیست مگر کسی که مظلومه، اونم تازه بره سراغ وفق شرع. خب پس بنابراین مظلوم و غیر مظلوم هر دو چند حکم دارن؟ یه حکم دارن. لا یحب الانتصار فی الشتم مظلومن کان المنتصر او غیر مظلوم. این عبارت چجور معنا میکنی؟ این عبارت استرابه در متن داره، نمیشه بهش اعتماد کرد، برای اینکه میگه لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم. خب استثناءش معلوم میشه الا من ظلم، که مظلوم میتونه شتم در کی کنه؟ انتصار. این ظاهرش، در حالی که ذیلش میاد میگه اینم نمیتونه. خب نتیجتا این شد که بله شتم مطلقا در انتصار جایز نیست. لا یجوز الشتم فی الانتصار مظلومن کان المنتصر او غیر مظلوم. استراب دارد. یه جا میگد لا یحب الشتم فی الانتصار، یه جا استثناء میکنه مظلوم را، نتیجه استثناء میشه عین مستثنا من. مستثنا من این لا یحب الشتم فی الانتصار، نتیجه استثناء میشه همون مستثنا من. این چه استثنائیه؟ به شما به یرزور روایه عبارت بخون. لا مستثنا من با مستثنا یکم بیدا کرده. لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم، اونم یحب یا لا یحب، اونم لا یحب. خوش شد مستثنا مستثنا من یکی شد. این دیگه خلاف استاندارد بین المللی مستثنا و مستثنا من هست. بنابراین با این روایت هم معارضش روشن، این روایت خودش استراب دارد. بر فرضی که معارض هم باشد، حالا بر فرض معارض هم باشد، ترجیح با کدوم هاست؟ با اون روایت ها، برای اینکه اون دوتا موافق با کتاب بودن. بنابراین هر جوری شما بفرمایید، هر اشکالی بکنید قابل ضبط است و میشود روایت ها را بهش عمل کرد. بله بین اون دوتا روایت ها یکی اختصاص دارد به غیبت در همون ظلم، یکی اعم است. فتأمل که این تعارض می بینشون، چون یکی موضوعش اساءه ضیافت است، یکی موضوعش چی؟ عدم حسن ضیافت. عدم حسن ضیافت یه ترک اولاییه، اما ظلم در ضیافت و اساءه که ظلم اون حرامه، پس بین اینا هم تعارضی وجود ندارد. پس خودشون تعارض ندارن لاختلاف موضوعهما. ضعف سندشون هم با موافقت با قرآن منجبر است، معارض با این روایت هم نیستن. روایت سوم برای اینکه اونم استراب درکی داره، متن داره. تازه اگر بنا شد استراب در متنش را شما بهش گیر کردید، میگیم خیلی خوب، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، ترجیح با اون روایات موافقه با کتاب است. شما نفرمایید چرا اینا رو اینقدر طول میدی و اینقدر روش موشه کافی میکنی، چون به هر حال این مبانی باید روشن بشد. امروز نه، 50 سال دیگه جامعه بشریت باید روش قضاوت کند. فکر این نباشید کسی گوش نمیدن. بنده معتقدم از این دوتا آیه، از این روایات برمیاد که مظلوم میتواند پرونده ظالم رو چیکار کنه؟ آفتابی کند. منتها بخواد پرونده رو آفتابی کند، چه برای تشفی باشد چه برای ارتداء باشد، اول باید برد به مرجعی که میتوند و امید این است که ظلمش رفع میکنه به او مراجعه کند. اگر او رفع ظلم نمود فبها و نعمت، اگر او رفع ظلم نکرد یا به خودش بگه، بگه آه میخوام پرونده تا آفتابی کنم، فردا میخوام تو جلسه مباحثم که دوتا و نصفی هستیم، دوتا اونا نصفیش خودم، مثل استلی اصروی که گفت اصلا یکی من نصفیشه، اون نصفیشه من یکیش هستم، دوتا و نصفی مباحثه داریم، دوتا اونا نصفی منم، فردا اونجا پرونده تا آفتابی میکنم. به نظر من هیچ مانعی ندارد، هم غیبت نیست همونجور که عرض کردم، هم ادله غیبت ازش انصراف دارد و هم این مسئله، این آیاتی است که بهش استدلال شده. خیلی امیدوار باشید. امروز من شنیدم که این دیه کفار رو گفتن با دیه مسلمان ها یکیه. خب ما وقتی 10 سال قبل میگفتیم، شماها شاید میگفتید آقا اصلا این بحثا چه فایده داره، چه نتیجه داره، ولی امروز داره بشریت به این سمت میرود. میبینی امروز دیگه حالا به هر عنوانی تصویبش کرده. اجازه بفرمایید، اینم مال این دوتا آیه، پس این دوتا حدیث. آره بفرمایید، یکی یکی. خیلی ها که این حرف زدن بحثی نیست، این ساندویجیه. بفرمایید. یک، من عرض کردم ضعف سند با موافقت کتاب فتعمد. خب میشه قبول نکرده باشد، من شبه مبنایی، اشکال از مبنایی، اشکال از مبنایی، اشکال که هست، نگه اشکال نی، بنای مبنایی باشه، ما کار نداریم، ما دنبال حقیم، کار به بنا و مبنا نداریم. توجه بفرمایید. وجه دیگری که بهش استدلال فرموده شیخ برای جواز غیبت مظلوم، این که فی منع المظلوم عن الغیبل عن غیبت الظالم چی؟ حرجون. عبارت مکاسب اینه، من این عبارت رو بخونم چون این عبارت از شیخ خیلی قشنگه. یادتون باشد که اگر بخواید بگید اسلام چجوریه نظرش، بگید شیخ زاهد اینو میگه. ان فی منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظیما. تو سرش زدی، میگه نفستم در نیاد. خب این بیچاره خیلی مشکلشه، هم تو سرش زده هم میگه نفست در نیاد. دزدی که نی، سر گردن که اصلا کور شو. شیخ داره این حرف رو میزند، میگه منع مظلوم از این که ظالم را غیبت کند با این که در این غیبتش یک تشفی هست، برحال یه ذره دلش خنک میشه، عقدش وا میشه، این حرجون عظیم. امام سلام الله علیه میفرماد اینا دیگه دلالتش تمام نیست و همینجور با اجمال رد میشه. آقای خویی اشکال کرده در تمسک به قاعده نفی حرج. میفرماد قاعده نفی حرج یه قاعده امتنانیه. چون قاعده امتنانیه، اگر بگیم این میتونه از آقای ظالم غیبت کنه، نسبت به آقای ظالم خلاف امتنان است. ببینید اینا بافتهای فکری ما هاست. این مصباح الفقهاء میگه ظالم هرچی میخواد فحش بده، بده بیرا بگه، بزنه، بکوبد، هر کاری میخواد بکنه. اما اگر شما بگید مظلوم از باب قاعده نفی حرج برای تشفی حرمت غیبت ازش چه شده؟ برداشت. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. میگه درسته، این تشفی پیدا میکنه بشم بگیم این کار رو نکن، این حرجیه. اما در این حال قاعده نفی حرج نمیگیرد، چون قاعده نفی حرج امتنان بر امت است و نسبت به اون آقای ظالم امتنان نی. شما به این مظلوم بگی که غیبت او نکن، این امتنان نیست. تعجبه ولعجبا از این کلام اولا که این مسئله امتنان خیلی ثابت نی. قانون داره میگه قانون و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. قانون کجاش حرج؟ خدا لطف کرده حرج رو برداشته، نه اینکه بر هر فرد. این اول خیلی روشن نی. ثانیاً خب شما چه این خلاف امتنانه در صورتی که او ظلم نکرده باشد خلاف امتنانه، اما وقتی او ظلم کرده منم چاره‌ای ندارم، راهی ندارم برای تشفی قلبم الا به اینکه از او غیبت کنم، بازم خلاف امتنانه. این میشه مثل اون منبریه که همش قش میکرد، طرف زنا قش میکرد. خلاف امتنان مال جاییست که او کاری نکرده است، من بدون میخوام ازش غیبت کنم، جواز عادت کرده یه نفر به غیبت، اینجا خلاف امتنانه. یه نفر عادت کرده به غیبت، سادیسم به غیبت داره، بگیم خب اگر غیبت نکنه مریض میشه، پس برای اینکه جنگ اعصاب پیدا نکنه آب رو مردمو بریزد. اینجا قاعده حرج شاملشی خلاف امتنان است، به نفع اینه اما به ضرر اونه. اما جایی که خود او ابتدا کرده به ظلم، این آقای مظلوم راهی ندارد برای تشفی قلبش الا به اینکه بیان کنه ظلم او را، این را هم عقلا خلاف امتنان میدانن یا این را ظلم میدونن، میگن آقا شما میگی حق نداری که پشت سر او حرف بزنی، برای اینکه به تریج قبای او چه میشود بر میخوره، حق نداری بگی بالا چشت ابرو. بابا بالا چش ابروه، این خلاف امتنان نیست. بلکه اگر به من بگید تو نمیتونی تمسک به قاعده حرج کنی، منع تمسک مظلوم و شما ندیدید ظلم را، آقای خویی قدس سر رو ظلم را نکشیده. اینایی که حالا اصلا در نجف یه مقدار چشیدن، حالا شاید اینا در نظریه هاشون فرق بکنن مثل آقای سیستانی و بزرگان دیگر، چون اینا یه وقت کمیته تشکیل دادن میخواستن اونجا اسلام رو انقلاب اسلام، بعد گرفتار شدن دیگه، خیلی هم صدمه خوردن علما نجف، چه اوناشون که شهید شدن چه اوناشون که هستن، اوناشون که شهید شدن قدس الله ارواحهم، اوناشون که هستن خدا، اینا شاید در فکراشون یه تحویل و تحولی بیاد. اما آقای خویی من تعجبم، میگه بله این خلاف امتنان است. کجاش این خلاف امتنانه؟ قاعده ی حرج بخواد غیبت مغتاب بلکس را جائز کند در حالت که او ظلم نکرده، این خلاف چیه؟ امتنان. خود تو مریضی به من چه که آبرو منو ببری. اما جواز غیبت نسبت به آقای ظالم، حضرت آقای ظالم، با حضرت هم میگم، شما بگی نه عقل نداری به اون هم بگی والا چشت ابرو، وقت این که میشه انما اهلک من کان قبلکم انه او ازا صرف قفیهم الشریف، این که از این خودش ظلمه، این خلاف عدالت است که بیچاره مظلوم دلش خوشه یه جمله بگه، دلش خوش، تشفی قلبش به یه جمله است، بازم اینجا طرفداری از ظالم من بلا توجهن. بله نه خیر، این غیبت است و قاعده نفی حرج قاعده امتنانیه است، قاعده نفی حرج مال امتنانش مال غیبت ابتداییه. و السلام علیکم و رحمت.